ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. کشورهای مختلف جهان اقدام کره شمالی در آزمایش موشک دوربرد را محکوم کردند. ترکیه میگوید در صورت نیاز به پناهجویان سوریه اجازه ورود داده خواهد شد. 5 نفر ایرانی نزدیک بندر کاله در فرانسه از مرگ نجات پیدا کردند. اقدام کره شمالی در آزمایش موشک بالستیک دوربرد با محکومیت گسترده کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. پیونگیانگ صبح روز یکشنبه به وقت محلی یک موشک دوربرد را به فضا فرستاد. این کشور گفته است که آزمایش این موشک برای قرار دادن یک ماهواره انجام شده است. در واکنش به این اقدام، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بعد از ظهر روز یکشنبه نشست اضطراری برگزار خواهد کرد. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، کره شمالی اجازه انجام آزمایش موشک‌های بالستیک را ندارد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش آمده است تا در صورت نیاز به 10,000 پناهجوی سوری اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه با اشاره به پیشروی ارتش سوریه در بخش‌هایی از استان حلب و فرار بخشی از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای ترکیه گفت در صورت لزوم به آنها اجازه ورود داده خواهد شد. مقام‌های ترکیه گفتند که در 2 روز اخیر نزدیک به 35,000 نفر در مناطق مرزی این کشور با سوریه تجمع کردند. و 5 ایرانی که قصد داشتند خود را با قایق از بندر کاله در شمال شرق فرانسه به سواحل بریتانیا برسانند از مرگ نجات پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از گارد ساحلی این کشور، 4 نفر از این افراد روز شنبه زمانی که قایق آنها در حال واژگونی بود نجات پیدا کردند. یک نفر دیگر نیز در حالی که نزدیک به یخ زدن بود توانست بامداد شنبه خود را به ساحلی در شمال شرق فرانسه برساند و از گارد ساحلی تقاضای کمک کند. بندر کاله در شمال فرانسه محل تجمع چند هزار مهاجر از کشورهای گوناگون به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا است که میکوشند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، روز شنبه محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، از قراردادی با شرکت خودروسازی فرانسوی پژو خبر داد. آقای نعمت‌زاده به خبرنگاران گفت در این قرارداد پرداخت غرامت از سوی پژو به ایران هم در نظر گرفته شده، اما این قرارداد محرمانه است. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت جمهوری اسلامی، روز شنبه در حاشیه آغاز تولید انبوه خودروی سورن توربو شارژ در جمع خبرنگاران به خبرنگار مهر گفت پرداخت غرامت از سوی پژو جزو مفاد قرارداد جدید ایران خودرو است که در سفر رئیس جمهور به فرانسه نهایی شده است و شرکت پژو پرداخت غرامت قرارداد قبلی خود با ایران خودرو را قبول و در قرارداد جدید این موضوع پیش بینی شده است. در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر میزان غرامتی که پژو قرار است به ایران بپردازد گفت چون این قرارداد محرمانه است نمیتواند به این پرسش پاسخ دهد. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم اگر گفته‌های آقای نعمت‌زاده درست باشد چرا شرکت پژو آماده پرداخت غرامت به ایران شده است؟
من البته در مطبوعات فرانسوی، در رسانه‌های فرانسوی، صحبتی از غرامتی که پژو باید به ایران بده ندیدم، ولی به هر صورت مسئله خیلی مسئله حساسی هست و آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن به احتمال زیاد با توجه به حساسیت مسئله بر این نکته تاکید کردند تا ارتباط دوباره ایران خودرو رو با پژو بتونن در نظر کسانی که با این نوع قرارداد مخالفت میکنند تا اندازه‌ای موجه جلوه بدن.
چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی با محرمانه خواندن قرارداد با شرکت پژو از گفتن جزئیات آن خودداری میکند؟ در پاسخ به این پرسش فریدون خاوند بر این باور است که ممکن است این قرارداد هنوز نهایی نشده باشد.
به نظر من این عجیبه که این قرارداد رو محرمانه، شاید به این دلیل که اونطوری که به نظر میاد هنوز جزئیاتی هست که حل نشده و نیاز به گفتگوهای بعدی داره. یعنی اون چیزی که در پاریس امضا شده در موقع حضور آقای روحانی در پایتخت فرانسه جنبه قطعی نداره و مسائل دیگه‌ای بعد مورد بحث قرار بگیره. این یک نکته. و نکته دیگه‌م اینه که همونطور که عرض کردم به علت اینکه مخالفان با بازگشت پژو به ایران در این مخالفت به شدت پافشاری میکنند و اصرار دارند بر اینکه پژو باید برنگرده به ایران و بعد مجازات بشه، این احتمال وجود داره که با صحبت نکردن از قرارداد آقای نعمت‌زاده میخواد جلوی این انتقادات رو بگیره.
جمشید اسدی دیگر استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس بر این باور است که شاید پژو در قراردادی که آقای نعمت‌زاده میگوید تعهد پرداخت غرامت نکرده باشد و دولت نمیخواهد مستمسکی به دست مخالفان سیاست باز اقتصادی خود بدهد.
در حقیقت هر وقت که قرارداد تجاری بین دو شریک بسته میشه، آن کسی که این قرارداد رو بدون عذر موجه فسخ میکنه باید غرامت بده. با وجود این من مطمئن نیستم که با توجه به اینکه قطعای شورای امنیت ضرورت داره برای همه کشورها، پژو به ایده ها موظف به پرداخت غرامت میشه. فکر میکنم این بیشتر به علت استفاده داخلی، به این طریق اینها میخوان اعلام بکنن و صحبت بکنن که فرانسه از این کار متنفر شده، قبول کرده که غرامت. زمانی که پرونده هسته‌ای بود میگفتن اینها مسائل امنیتیش محرمانه میمونه. این قرارداد اقتصادی که بعد رشد اقتصادی کشور رو تعیین بکنه چه چیز محرمانه میتواند داشته باشه؟
شرکت خودروسازی فرانسوی پژو پروژه های سرمایه‌گذاری مشترکی با ایران داشت، اما حدود 4 سال پیش و به واسطه تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرد. این اقدام پژو به گفته ایرانیان زیان چشمگیری متوجه ایران خودرو کرد. حال محمد رضا نعمت‌زاده میگوید که شرکت پژو برای زیان وارده غرامت میپردازد.
گزارش جواد کوروشی را میشنوید. بنابر آمارهای جدید وزارت کار ایران، در سال گذشته از میان حدود 11 میلیون نفر در سن کار در استان تهران، حدود 7 میلیون نفر سرگرم فعالیت اقتصادی و شاغل بودند. این در حالی هستش که خبرگزاری مهر بر مبنای گزارش تازه‌ای که منتشر کرده، نزدیک به 7 میلیون نفر در تهران را غیر فعال و خانه نشین برآورد کرده. وزارت کار نرخ بیکاری در تهران در تابستان سال 93 را 5% و تابستان گذشته 9% گزارش کرده. بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با احمد علوی در استکهلم از او پرسیده آیا با کاستن میزان جمعیت دارای فعالیت اقتصادی از کل جمعیت در سن کار در استان تهران میزان جمعیت غیر فعال به دست می آید؟
البته این تعریفی که اخیراً وزارت کار معرفی کرده چندان دقیق نیست از نظر اقتصادی، ولی با توجه به شرایط خاص ایران که بازار کار بسیار پراکنده، غیر متشکل و حتی میشه گفت آمارهایی که در مورد اون هست بسیار ناسازگاره، این میتونه یک تصویری ارائه بده که با برخی از گزارش‌ها و مطالبی که نمایندگان مجلس گفتن پیش از این مبنی بر اینکه حدود 6 میلیون نفر بیکار هست، برخلاف آمار رسمی مرکز آمار ایران که گفته بود حدود 2.5 میلیون بیکار ما داریم، بنابراین این یک تصویری هرچند نارسا و هرچند غیر دقیق رو ارائه که نزدیکتر به واقعیت تا اون تصویری که فرضاً از بیکاری عرضه میشه از سوی مرکز آمار یا فرضاً بانک مرکزی.
خب آقای علوی، در همین گزارش جدید وزارت کار نرخ بیکاری در تهران در تابستان سال 93 5% برآورد شده و همین نرخ در تابستان گذشته، تابستان سال 94 2 برابر شده و به بیش از 9% رسیده. اگر این رو منظور کنیم، در واقع نرخ بیکاری در تهران یه چیزی میشه حدود 1 میلیون تن. این نرخ چه مبنایی داره؟ چجوری میشه محاسبش کرد؟
اگر این آمار دقیق باشه، با توجه به اینکه رکود در ایران تعمیق شده، افزایش نرخ بیکاری به 2 برابر چیز عجیبی نیست. اما همزمان باید متذکر شد که این ارقام ارقامی هستند که چندان دقیق نیستند، بنابراین میباید در تحلیل اونها بسیار ملاحظه کرد نقش عوامل دیگه بجز مسئله رکود اقتصادی، سرمایه گذاری و عوامل دیگه.
خب الان مجموعا شما آقای علوی به عنوان یک کارشناس اقتصاد و با توجه به داده هایی که موجوده، چه میزان نرخ بیکاری در تهران رو برآورد میکنین از این جمعیتی که وزارت کار گزارش داده نزدیک به 11 میلیونن در استان تهران در سن کار؟
مفاهیمی مثل بیکاری، غیر شاغل بودن یا حتی بیرون بودن از بازار کار، اینا مفاهیمی است که میبایست بر اساس استانداردها باشه. استانداردهایی که در ایران استفاده میشه بسیار تغییر میکنه بین وزارتخانه‌ها یا فرضاً مرکز آمار ایران، بانک مرکزی. ولی اگر بخوایم بر اساس شاخصهای بین‌المللی یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت تهران، به نظر میاد که نرخ بیکاری در تهران یک چیزی باشه در حدود میانگین ایران یا یک چیزی کمتر. از اون جهت که میانگین رسمی حدوداً بین 10-11% ولی به عقیده اقتصاددانها و از جمله نمایندگان مجلس نرخ بیکاری واقعی تقریباً میشه گفت 2 برابر نرخ رسمی بیکاری، نرخ بیکاری در تهران میبایست بیش از 20-22% باشه.
گفتگوی وقتاش خمسه‌پور رو میشنوید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در شهر استکهلم سوئد.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
آقا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظره بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما وسط رای گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینا میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
در حالی که حملات نظامی سوریه و نیروی هوایی روسیه به حلب تاکنون هزاران تن از ساکنان این شهر را به سوی مرزهای ترکیه رانده، شماری از کشورهای اتحادیه اروپا نگران آنند که هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان در سال جاری میلادی ابعاد تازه‌تری به خود بگیرد. یکی از این کشورها اتریش است که بر پایه پیشنهادی اعلام کرده پناهجویانی که سر از یونان درآورند باید دستگیر و سپس به ترکیه بازگردانده شوند. در این مورد بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با وجود سرمای شدید زمستان و وزش بادهای طوفانی در دریای اژه، هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندگان که روز شنبه انتشار یافته، در 35 روز گذشته بیش از 70 هزار پناهجو وارد جزایر یونان شدند که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش تاکنون بی سابقه بوده. بر پایه همین آمار تا به حال 366 پناهجو هم در مسیر آبی ترکیه یونان جان باختند. اتریش یونان را به سهل‌انگاری در مقابله با هجوم پناهجویان متهم کرده و ورنر فایمن رئیس جمهور اتریش در گفتگو با روزنامه کرونن گفته کشورش در نظر دارد جلوی هجوم پناهجویان از یونان به کشورهای حوزه بالکان را بگیرد. در سال گذشته میلادی تنها از همین مسیر بالکان بیش از 900 هزار پناهجو سر از اروپای مرکزی و شمالی درآوردند. رئیس جمهور اتریش در این گفتگو یادآور شده در چارچوب یک سری اقدامات رادیکال و ریشه‌ای باید پناهجویانی را که وارد مرزهای یونان می‌شوند دستگیر کرد و سپس به ترکیه تحویل داد. وی در ادامه افسوده از این به بعد این دیگر به عهده کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا خواهد بود که ضمن حمایت مالی از ترکیه سهمیه معینی از پناهجویان را هم از ترکیه پذیرا شوند. ورنر فایمن در پایان گفته این پیشنهاد را به تازگی در حاشیه همایش کمک به سوریه در لندن به آگاهی احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه رسانده. از سوی وزیر خارجه اتریش سباستیان کورتس هم در همایش وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در روز شنبه در شهر آمستردام هلند گفته با استقرار سرباز و نیروی نظامی در مرزهای صربستان و همچنین مقدونیه عنوان اولین کشور مسیر بالکان میتوان جلوی هجوم پناهجویان را گرفت. در همین همایش فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان هم که کشورش سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهجو را پذیرا شده بر نقش ترکیه به عنوان کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است دست گذاشت و گفت با حمایت مالی از این کشور میتوان جلوی هجوم پناهجویان را گرفت. اکثر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی نگران آنند که به دنبال ادامه حملات نظامی سوریه با مشارکت نیروی هوایی روسیه به شهر حلب و دیگر نقاط، سیل پناهجویان امسال با شدت بیشتری به سوی اروپا سرازی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.